أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل. دلایت مطلقه پروردگار عالم بر همه بندگانش اقتضا میکنه که از اون عرش برین گاهی عباد را مورد خطاب قرار بده و گاهی رسول خودش رو. در آیات قبل از این بحث خدا روی خطاب رو با عباد قرار میده، یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا، اما در آیه 27 روی سخن با پیامبر گرامی و به پیامبر می فرماید واتل علیه، یعنی خدا هم ولایت و هدایت امت را به عهده دارد هم ولایت و هدایت رهبر را، هر دو با هم پیش می‌رود. و دست خدا بالاتر همه است. هم به گونه این نیست که مثلا دست خدا بستر رسول گرامی اسلام باشه یه بستر این عباد نباشه، نه، بستر هر دو هست، یه بار اونها رو دو بار پیامبر رو، هر دو رو راه نمایی میکنه. پس این نکته اول بود که از مقایسه وطل و علیهم با یا اهل کتاب استفاده کرد. نکته دومی که بعد اشاره بکنیم بحث این بود که تلاوت به حق با نبع به حق یکی از تفاوتاش این میشه که نبع به حق صدق خبری است، اما تلاوت به حق صدق مخبری است. و بین صدق خبری و صدق مخبری فرق، مثلا در سوره مبارکه منافقون اون چی که منافقان به زبان میارن صدق خبری داره اما کذب مخبری داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقین لکان. خبر درسته اما مخبر دروغ میگه. این خود خبر که درسته که تو رسول الله هستی، الله یعلم انک لرسول، ولی والله یشهد ان المنافقین لکان. در وقتی علیهم نبع ابنی آدم بالحق که ترجیح دادیم که بالحق متعلق به وطلو باشه، در اینجا تأیید رسول هست، یعنی تو به حق مطلب رو برای اونها تلاوت میکنی، صدق مخبری داری با این بیانی که خدا همیتون این اون بزرگوار را برمیگوزینه برای اینکه ایشون به حق براشون برای بنی اسرائیل مطلب رو منتقل بکنن. وطلو علیهم نبع ابنی آدم بالحق، یا بالحق به وطلو متعلقه که همین هم ترجیح داده شد در بحث، صدق مخبری را میفهمونه، حق مخبری را اینجوری بگه بالحق بودن مخبری را میفهمونه که یه تأییدی است در رسول گرامی اسلام. نکته دیگه ای که شایسته از عرض بکنم این است که دو جور تفسیر انفسی از قرآن انجام میگیره. تفسیر انفسی خودش یه تفسیریه، یعنی یک لفظ تفسیری است که باید در رابطه با مبانی و روش و اصول و نتیجه های اون به جد در مجامع علمی بحث بشه، تا اگر مثلا بخش و محورهاییش کار آمد و مفید است کاملا منقح بشه. این خیلی تفسیر انفسی ترانسیش تفسیر عرفانیه که از طریق اونچه که خودش رو میبینه، خودش رو کامل تصور میکنه، قرآن رو بر اون اساس هم تصور میکنه، یا قرآن رو بر اساس انسان کامل تفسیر میکنه. اینجوری میشه تفسیر انفسی. خب یه بار ما قرآن رو تفسیر میکنیم به تفسیر نفس معصوم، خب یه خوبه مثل همه، اما یه بار تفسیر میشه بعد قرآن به این نفسانیت. خواهی گفت این تا الان برای ما جدیده که تفسیری نفسانی از قرآن قرید. من برای اینکه دو تا بحث با هم اشتباه نشود، یکیشو میگم تفسیر انفسی چون اصطلاح هست، دیگه میگم تفسیر نفسانی. مثلا بعضی ها هستن دیگران رو تفسیر به نفس میکنن یا تفسیر به رأی میکنن، چون خودش اونجوریه دیگران رو هم اونجور میبینه. دیگران شما تفسیر به نفستون که چون خود اینجوری هستید که کلمه هم اونجوری هست، اینطوری نیست. تفسیر نفسانی کردید. الان غربی ها تفسیر برای کردن انسان را، یعنی خودشون یه جور یک طبع انسانی دارن، نفس انسانی دارن، فکر میکنن همه همینطوری هستن. من کسایی که مؤمنن قدرت ربانشون فعال شده، اون جوهر ایمان یه چیز دیگه است، حیات دیگه ای به انسان میبخشه، اون اصلا اینو نمیبینن. چون خودشون نفسشون فعاله، فکر میکنن هر کی انسانه یعنی همین، و دیگر جوامع رو و انسانها رو هم همینطور تعلیم میکنه. اونجا تفسیری نفسانی. خب خواهی گوی مقدمه برای چی بود؟ برای این بود که بعضی از آیات شریفه قرآن متاسفانه تفسیر نفسانی شده است، یعنی خودشون رو دیدن، طبع بشر رو دیدن و بر اساس طبع بشر بحث تفسیر کردن. طبع بشر را که شهوت دیگه، غضبه، شهوت و غضب، و باز بین شهوت و غضب شهوت شیوع بیشتری دارد تا غضب، و جذابیت بیشتری هم داره شهوت، و رضا در میان فیلم ها هم باز اون فیلم هایی که این بعد شهوی آلواشه بود بیشتر شد. بعد بعضی ها که خواستن تفسیر بکنن مباحث قرآنی را، برای تحلیل مباحث به این مسائل نفسانی یک نظری داشتن، گریز داره، ما گریز زدن و این بحث ها رو مطرح کردن. عنوان مثال، مثلا جریان حضرت یوسف و زلیخا که دیگه شایعه هست، تفسیری جنسی و شهوانی از این قضیه شد. و حال آن که اگر ما به سوره مبارکه یوسف نگاه بکنیم، رابطه حضرت یوسف با زلیخا و بالعکس با زنان و بالعکس رابطه شهوی شکل نگرفته. حالا ممکنه در ذهن کسی شهوی بوده، ولی اون چه قرآن نقل میکنه فراتر از این قضیه است. عنوان مثال، زمانی که زنان در روی حضرت یوسف علیه السلام قرار گرفتن، اونی که مثلا به ذهن تفسیر نفسانی خطور میکند اینه که این هو المطلوب خودشه، یعنی هی عشق به او، هر که بر هم سبقت بگیرن تا به او برسونن خودشون. ببینیم آیا قرآن واقعا اینجوری بحث و مدرک کرده؟ نه، شما قرآن رو نگاه کنید، همون آیه ای که وقتی که چشم زنان به حضرت یوسف افتاد، اول مطلبی که بر زبانشون جاری شد گفتن حاشد الله، سبحان الله. ببینید سبحان الله کجا صداد بشن، قربونت بشن، این چیزا که نبگفتن اونا. روح منی، عشق منی، کجای حرف رو دیدن به حضرت یوسف؟ گفتن حاشد الله، سبحان الله، سبحان الله. یعنی چی؟ یعنی ورود حضرت یوسف به مجلس معنویت آورد به مجلس، تأثیر معنوی رو مجلس گذاشت و همه به تسبیح پروردگار پرداختن، حاشد الله. و بعد تصویرشون هم از حضرت یوسف این نیست دیگه، چشمش، ابروش، چقدر قشنگه، چقدر زیباست، نه، ملکون کریم. ببینید این ها این تصویر اون از حضرت یوسف به عنوان ملکون، این بشر نیست، این ملک کریمی، این یک بعدی معنوی و معرفتی و ملکوتی، یعنی فضای اون جمع رو ملکوت فرا گرفت، معنویت فرا گرفت. ببینید این نوع نگاه قرآنه، اما در اذهان عمومی یا بعضا تفاصیل چه مطالبی گفته میشه؟ البته در رابطه با خود جریان زلیخا و کفل و بند کردن ها و بستن، منم عرائضی دارم با شواهد قرآنی که از محل بحث چون خارج هست دیگه خیلی نمی فردازم بهش، اگر نگه خواستم به اون بحث دادن وقتمون میگیره. به نظر حقی میرسه که باید به جای ریشه یا به رفتار زلیخا به مسائل جنسی مثلا جور دیگه تبیین کرد با قرآنی که خب خواهید گفت دست درد نکنه این نکته را حالا یادآوری کردی، ولی چه رفتی به بحث ما؟ هم بگم جریان حضرت آدم و حوا و فرزندان ایشون هم همینطور تفسیر جنسی و نفسانی شده است، به این معنا که اگر حضرت آدم پاش لغزید تو بهشت و به سمت شجره حرکت کرد، مقصر حضرت حوا، یعنی این زنا تأثیر گذارن در ما. ببینیم آیا واقعا قرآن اینجوری با قضیه برخورد کرده؟ یعنی گیر کار پاش پای حضرت حواس؟ یعنی فقط وسه الیه از شیطان، شیطان سراغ حضرت آدم آمد، نه اینه که چون ما این را شنیدیم که میگن شیطان سراغ حضرت حوا آمد از طریق حضرت حوایی مشکل هست. خدا کجا میگه؟ این جنسیه دید، یه تفسیر جنسیه دید، چه سرنخی داریم ما برای این حرف؟ باید ما تحلیل دینی که داریم عرضه بکنیم به قرآن، قرآن میزان اندیشه ها و از کنه. ولذا با ظاهر قرآن نگاه بکنیم، مشکلی از حضرت حوا تو قرآن نقل نشده. حالا اون مقداری که نقل شده نسبت به حضرت آدم یه چیزی، ولی نسبت به حضرت حوا چیزی نقل نشده. چرا ما میان گناه و همه مسائل رو بگردن حضرت عبامن به چه دلیلی چه جواب باید بینید؟ مورد بعدی این جریان دو برادره. میگن مشکلی که این دو برادر داشتن مشکل زناشون بوده، یعنی بحث سر این بوده که اونو میخواسته و اونو میخواسته، یعنی اصل قضیه رو میبرن به همون سمتی که یه جوری به زن، پای زن باز بشه، تو باید پای مباحث شهوی و جنسی باز بشه. حتی در این زمینه هم حالا یه نقلی هم هست که حالا به عنوان نقل شده رو باید چیزی هم هست در این زمینه که قضیه از اون نومه، منطقه ما باید عرضه بکنیم بینه های روی کرده قرآن اینطوریه، قضیه از این باب پیش برده یا نه، قضیه سر مسئله موفقیت و عدم موفقیت بوده. یعنی دو پسر آدم اینا تلاش های زیادی داشته برای اینکه مثلا کارشون پیش بره، مثل اون که ما هم دامدار داریم هم کشاورز، دفعشون با هم دیگه تلاش میکنن تا عنایت پروردگار شامل هاشون بشه، بارون بیاد، یکی قدمی برمیده دیگری هست او انجام میده، یک لطفی از خدا هست، یکی دیگه نمیشه اونو میده. پس این حسادت مشکل اصلی، یعنی بعد بحثیم سر دو برادره. این مسئله یک خود زنهای اینها از کجا وارد شده تو این بحث هست؟ پس این که میخواستم خدمت شما عرض کنم یه اصل مسئله بود که اولا بگم یکی از روش های تفسیری که مطرح هست، اما اصل صحت و سقم و حد و حدود اون کار تخصصی میطلبه. فقط من اشاره میکنم که همچین روشی به نام تفسیر انفسی هست، ولی باید بررسی بشه که چقدر حد و حدود است. بعد در مقابل تفسیر انفسی، تفسیر نفسانی که این نفس آدم چون اینجور گرایش داره، وقتی میخوایم قرآن هم بخونیم، قرآن هم تفسیر بکنیم، میره به اون وادی ها، تو وادی های غریزه ای و جنسی جنسیتی. خب سمرش چی میشه برادران؟ سمرش نسیت بدبینی عمیقی از زن، جنس زن تو ذهن ما شکل ریش ادا هر چی هم به هم دیگه میرسیم، ما میگیم همینطور هست، نه ما اون میگیم همینطور آره دیگه، میگیم به اتفاق علما، به اتفاق افراد و انسان ها زن خرابه، شک نکن. یعنی به تدریج دیگه اگه آدم یه ذره شک کم داشته باشه، از بس هم دیگر را تأیید میکنیم در تنقیص اونها، دیگه همون یه ذره شک اونم زائل میشه، شک روانی اینا علمی که نیست، همون یه ذره هم زائل میشه، بعد میشه قطع روابط خراب میشه زندگی ها، اصلا نوع نگاه به زن خراب میشه، نوع نگاه به زن اگه خراب بشه همیشه خراب میشه. فرض کن شما به کرامت زن نگاه بکنید، به حیا زن بنگرید، به اینکه زنها به عرفان نزدیکترن متوجه بشید، به اینکه زنها تقوای ایمانشون قوی تر هست، اینکه این آماده تر هستن، یه بار این نوع نگاه به زن نگاه میشه، خب انسان یه جزئیات نگاه کنه، یه بار این است که نه این شیر این ظاهرشه که داره حجاب رعایت میکنه، ده برابر این شهوت داره اون زیراست زادم. خب پس ما دم به فکر کشف معدن باشیم، به اون نوعی دیگه از اون زیرا در بیاره. نوع وقتی نوع نگرش اشکال پیدا کرد، اصلا رفتار را روابط را خراب میکنه، همون ضرر میکنه. خب خواهیم گفت حالا این حرف همه یه این نفسی دیگه عرض میکنیم بحث رو بنده ما اون این است که روانشناسی فروید مبنا را در انسان شناسی به همین گذاشت، این یک تفکر غربی. حالا شاید دیگه ها نمیدون روانشناسی فروید اولین کلمش سکس، دومین کلمش اگریشن غضب، میگه انسان یعنی این، انسان یعنی سکس اگریشن، یعنی انسان شهوت غضب، سی هویت انسان دیگه، بقیه شاخ و برگ، بقیه رنگ و روی جوهرش هم میگه این حتی تکثیر برای که عدیده میتونی چرا خیلی خلیفت اللهی رو مدره نمیکنی؟ چرا فضلت ربانی اومده؟ اونا اصلا کاری به این بحث ها ندارن، قرآن اومده به انسان کرامت داده، ولقد کرمنا بنی آدم، قرآن به انسان عقل، به انسان فضلت الهی خداجویی، فالهمها فجورا نفس ملهمه، اونا اصلا نفس ملهمه حرف نمیزنه. ما هممون نفس ملحمه داریم. پس این شد یک تفسیر نفسانی از انسان، تفسیر برای انسان و متاسفانه ناخودآگاه، چون باید بگم ناخودآگاه در آثار بنام گاهی اوقات سخنرانی ها زیاد میبینید، تفسیری نفسانی از آیات شریفه قرآن. اونو باید پس این همین عرضی بود که باید بررسی بفرم. در رابطه با اینکه همچین در خارج دو تا مثلا، اما در خارج ممکن است همین اتفاق بیفته، مشکلات ایجاد بشود، آسیب پذیرن اونها، ضعیفه، وقتی چیزی ضعیفه خود روز آسیب میبینه، طبیعیه. اما یه بار ضعیف بده، یه بار ضعیف خوبه. نه، این ضعیف خوبی که آسیب پذیرم هست، دشمن هم شیطان هست، هم بگیم آسیب پذیرم. اما حالا این به واقع، این فرمایش شما مال واقعیته در واقع. اما بحث اینه که آیا قرآن نوع ورود خروجش به بحث چگونه است؟ ما در رابطه با تفسیر قرآن صحبت بکنیم. ما باید اگر بحث را قرآنی خواستیم ببریم، برای هر مطلبی که میگیم یه سرنخی داشته باشیم، حداقل یک ولامی، یک الف ولامی، یک تنوینی، واوی، یه سرنخ لفظی چراغ بده به ما که شما یه نکته واقعیتی رو اینجا ببین. ما اون زنای اینا بودن، الان کجا؟ من میگم بالاخره هر بحثی که میخواستم به قرآن وصل کنم، احتیاج دارم به یک نکته اتصالی. اون نکته اتصالی بیا پیدا کنید. اینجا خب باید اونها رو عرضه بکنیم تازه، یعنی اونها اگر خودشون، اگر مثلا آیا روایات ما، مثلا روایت دیگه فرق بگذاریم، یعنی اینا همیشه باید فرق بگذاریم بین آن که از لبان معصوم مستقیما بنده میشنوند مثل آیه قرآن میمونه برای من. یعنی این دوتا با هم دیگر یک جایگاه دارن. آن که از لبان معصوم مستقیما من دریافت کردم مثل آیه قرآن. اما اینی که منصوب هست رو نمیشه. ما عشق داریم به اهل بیت و صرف این که نسبت داده شده، از این ارادت ما و عشق ما نباید استفاده بکنه کسی و مطلبی رو بگه، مطلبی رو نقل به معنا میگه، نقبه رو ممکنه جعل باشه. بس ما موظفیم گفتن حرفهایی که از ما نقل شده، نه حرفهای ما را. ببینید فرق میکنه، ما نمیخوام بگیم حرفهای اهل بیت را ما به قرآن عرضه میکنیم، نه، حرف اهل بیت مثل آیه این، حرف اهل بیت قرآن این آیه منطقی از این فرق این. پس حرف اهل بیت با روایت فرق میکنه. روایت چون این مسیر رو عادت نداریم، مسیر رجالیش رو، صحت سند رو، جعل اخبار رو، دست وضع اخبار رو، نقل به معنای اخبار رو و تعارضه و تضامنه چون رو تو ذهنمون نیست. ما فقط اون محبت اهل بیت تو ذهنمونه، اما احترام و جایگاه اهل بیت، همه اون میشود وسیله برای اینکه این حرف رو مثل آیه قرآن و حاکمه بر قرآن بدانیم. بعد در شناخت همون مشکل، در روش شناسی همون مشکل ببرو میشیم. پس عرض حقیق این شد که اگر مطلبی مستقیما از لبان مبارک یکی از معصومین صادر شد، همانند آیه قرآن اعتبار دارد و با هم تفسیر و تعدیل و تکمیل میشه، مثل یه آیه دیگه. چون از یک آیه دیگه از آیه قرآن، حالا اگر یه آیه دیگه هم از قرآن ما میداشتیم که این بحث رو مطرح کرده بود و در اونجا سرنخی میداشت به اینکه قضیه زنانگی بوده، بازم خوب من استفاده میکرد. اگه خودم از امام میشینیدم استفاده میکرد، همون رو شارح میدونستم و مبین میدونستم. اما وقتی واسطه میخوره چی؟ مسئله عرض نظر میشه، واسطه که خود عرض نظر میشه، مستقیمش عرض نیاز نداره. خود دیگه اونو به قرآن نمیتونیم اطلاعات بدیم، میتونیم اون رو به عنوان یه بحث روایی مطرح کنیم. شکلی نداده بودن الان میخوایم تفسیر قرآن کنیم. یه بار میگم من یه تحلیل مباحث دیگه میکنم، مشکلی نداره. اونو ما میتوانیم، ما نمیخوایم بگیم هر چیزی که در اونا باید یقینا تو اینجا باشه. اگر اینجا یه سرنخ داشت و آمد اون رو باز کرد، میشه تفسیر این. اگر نه، میشود بحث روایی مستقل مستقل، نه شاره، نه شاره عبارت قرآن. پس وقتی ما میگیم تفسیر قرآن، شاره عبارات قرآن، مبین الفاظ قرآن، عبارت میخواد بگیم نه، مبین حادثه است. میبینیم پس فرق بگذاریم بین مبین حادثه و بین مبین الفاظ. علم تفسیر در چارچوب الفاظ کار میکن. میتونم دیگه بگیم که تفسیری که قرآن، تحلیلی که برو نمایشی که از حادثه داشته است این است، روایت هم نمایشی که از حادثه دارد این است. خب یه نمایش مستقل، نمایش مستقل هر مقدارش ما هم هنگ بودید پس این را نمید، همه رو قبول میکنیم. اگه همان اما دیگه نمیتونی قسم شده بزنیم تفسیر، این تفسیر نمیشه، اسم میشه همون چیزی که میتونه بگه دیگه. بله من نه نه حساب عمل با چون خودش اون منبع جداگانه ایست. حدیث برای ما این منبع جداگانه، همونطور که قرآن منبع دین شناسی ماست، حدیث هم منبع دین شناسی ماست. خود جداگانه است، نباید او رو به این زمینه بکنیم که مثلا از اونجا بعد این رو به قرآن نسبت بدیم، اونو به حدیث نسبت بدیم. میگیم حدیث این رو میگوید، حالا ما بگیم قرآن اینو میگه، مثل اینکه مثلا بگیم این آیه این را میگوید، این آیه دیگر این را میگوید. خب این آیه اینو میگه، این آیه اینو میگه، قرآن همشون با هم دیگه مثلا. پس اون که میتوانیم به حدیث عمل کنیم چون خودش یک منبع مستقل است و معتبر است، منتها همسو و هماهنگ با قرآن، ولو هم نیامده باشه تو قرآن. ولی چون ما دیگه اسم اون رو نمیذاریم تفسیر، تفسیر عبارات قرآن یا تفسیر مباحث قرآن. تفسیر معارف چرا؟ تحلیل معارف قرآنی ممکن، یعنی تفسیر، چون تفسیر همیشه ما لفظ معنا، لفظ معنا. اینم مطلب بعدی. مطلب بعدی که خدمتتون عرض میکنم مربوط به آیه 28 به صلوات عنایت فرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. که عرض کردم شما این از لحاظ لفظی اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنید، بست بست، الی الیک، یدک یدی، لتقتلنی لاقتلک، این یعنی شرط و جزا از الفاظ کاملا مشابه. اسم این آقای روزایی چی میگذاریم؟ وقتی که الفاظ کاملا مشابه هم دیگه به کار برده شود، در علم بدیع اینا نام گذاریم، مثلا جنازه، طباق، فرض بکنیم در لحاظ عددی وقتی که الفاظ کاملا این الفاظ یا اشتراکی، یعنی در یک بخش یک مطلبی رو مدرم کن در بخش دیگه مشاکله، یعنی مشاکله. گاهی اوقات مشاکله است، گاهی اوقات مقابله. اگر مثلا یه جا لام بود، یه جا علا بود، این میشود مقابله. یه جا این است که این همین، یکی دیگه این شکل اون میان شکل اون مشترک با باشید. انشاءالله خدا در علم شما به ما بیفته. خب لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. این نکته. نکته دیگه این بود که هفت تا جار و مجرور اینجا وجود داره. الیه یدکه لتقتلنی، لتقتلنی چطور جار و مجروره؟ لام جاره، این بوده لئن تقتلنی، انی ناصده تعویل به مصدر میکنه جار و مجرور لتقتلنی. باز به باستن چهارم، یدیه پنجم، الیکه ششم، لاقتلکه هفتم، این لئن اقتلنی یعنی در تقدیر اون ان تعویل به مصدر میبره جار و مجرور میشه. و نکته بعدی این که ما در اینجا چهار بار گویا حابیل گفتن که نمیکشم چهار بار. خب های گوی این چهار بار شما از کجا داره؟ چهار بار، یعنی عبارت چهار بار داره، بگیم چون چهار تا تأکید داره،
تأکید به منزله نکی تکرار، یعنی به جایی که تکرار بشود تأکید میشود، او تأکیده جایی تکرار رو پر میکنه. اولین تأکید
قسم، چون حضرت قسم میخوره لئن بسدت،
این لام لئن بسدت لام موتعه قسم،
یعنی یه اقسم رو داری جاست،
سوگن میخوره. پس این یکی. دو، جمله اسمیه در جواب آمده ما انا به باستن،
ما انا به باستن جمله جمله اسمیه است، یعنی با انا شروع شده
و جمله اسمیه تأکید داره. سه، با به باستن،
ما انا به باستن،
این با را که در جلسه دیروز عرض کردن گفته شده بود در ادبیات که بگیم با زائده، که منم نقل کردم از گفته این باید که بر خبر لیسه در میاد، لیسه زیدون به قائمه، بعد با زائده هست، زائده هست برای تأکید اینها، که من عرض کردم که شود به این با رده، رد یعنی نفی میکند قول مخالف را، یعنی موقع در اینجایی که من این حرف میزنم یه قول دیگه ای وجود داره، اون قول دیگه میخوام از ذهن ببرم و حرف خودم را به کرسی بنشانم، مثل مفهوم داشتن میمونه، مثل حدس میمونه، یعنی این در قوی ترم هست از اون تأکید. از اینم که ما انا به باسته. نکته دیگه ای که حد این است که در اینجا یدیه بر الیکه مقدم شده، شما بحث قبل نگاه کنید، لئن بسدت الیه یدکه، اول الیه بعد یدکه، در اینجا در جواب چی شد؟
جا عوض شد، ما انا به باسته یدیه الیکه، یعنی چی؟ یعنی من اصلا دستمو سویت دراز میکنم،
او گفته بود که به سویت رو دراز میکنم، او به سویت رو دراز میکنم، تأکید بر تقابل با حابیل داره، ایشون نمیگه اصلا من اهل دست درازی به سویت رو نیست، یعنی اصل دست عدم دست درازی. بعد لعقتلک یادیه ما انا به باست یدیه الیک لعقتلک، آخرین تأکیدش تعلیل است، در اینجا تعلیل آورده شده برای این که من نمی کشم و خودش این تأکیده، پس تعلیل تأکید، اینی اخاف الله رب العالمین، اینه اینجا تأکید، من اخاف الله می ترسم از خدا، خدایی که رب العالمینه، اینا موارد تأکیدی بود که داشته بود، یعنی اخاف بله پنج تا شد، منتها من اون ردعه رو چیز کردم دیگه، اون رد چون رد بود گفتم به نتیجهش بسیده میشه، ولی زار از چهار تا اصاب کردم اون با را، اگر چون با را بقیه زائده گرفتن و زائده را مفید تأکید گرفتن، ولی چون بنده گفته بودم که نه این فراتر از اونه، اشاره هم بهش کردم، به حساب نیاورده بودم، وگر با به باستن را معنی به باستن را اضافه بکنی میشه پنج تا. خب آخرین عرض بنده اینم بردم اون استفاده بکنیم از بحث، و اون این است حضرت حابیل، دیروز عرض کردیم ایشون شخصی صالح با تقوا و عالم بوده، دلیل علمش خشیت اوست، اینی اخاف الله رب العالمین، این حرف دیروز، حرف امروز که میخوام اضافه بکنم این است که ایشون خوفش و اخلاصش در هر دو جهت، یعنی این تقوایی که ایشون داشته، تقوایش و خدا ترسیش در دوگانه بوده، یک در انجام فعل، دو در ترک، یعنی ممکنه یک کسی چون در مباحث اصولی بحث میشه که ترک محرمات از نوع واجبات توسلی، ترک انجام واجبات تعبدی، انجام واجبات تعبدی، اون تعبدی یعنی چی؟ قصد قربت میخواد، توسلی این است که فقط مثلا انجام بگیره دیگه، حالا با قصد قربت بدون قصد قربت اونش دخالت نداره، داشته باشیم ثواب بیشتر میبریم، ولی جزء مقدماتش نیست. الان بحث اینجا اینه که ایشون ترکش هم لله هست، پس هم فعلش لله هم ترکش لله، فعلش قربانی کردن اول الله، انما يتقبل الله من المتقين، فعل لله، ترک، ترک قتل من نمی کشم. چرا؟ چون از خدا می ترسم. نمون که من زور ندارم، من حال ندارم، ضعیفم، نمی کشم، به خاطر این نمی کشم. من لله یعنی اخاف الله. پس هم فعل او که قربانی باشد، هم ترک قتل، هر دو لله. من میشه این شخص با اخلاص لذا میگه چون که من از خدا می ترسم دست به تو دراز نمی کنم، وگرنه چون سنت از من بیشتر پیر شدیم میزنم مثلا من جمع کرد به من اینجوری نیست، یعنی اخاف الله. یک کلمه دیگر، این به درد نماز رو میخواه، این مسئله که بخوام عرض بکنم به درد نماز رو میخواه. رب العالمین، مراد از این ربوبیت چیست؟ ممکنه برادر اونی که اول به ذهن ما برسد از ربوبیت، ربوبیت تکوینی باشه. ربوبیت تکوینی یعنی چی؟ یعنی ما هیچی نبودیم، نطفه. حالا این نطفه رو خدا ربوبیت تکوینیش تبدیل کرد به یک انسانی سالم، عاقل، بالغ، کامل، خودش داره خونه و زندگی و پدر بزرگم شده تو. و این چجوری شد این نطفه تبدیل به ایشان؟ این ربوبیت تکوینی الهیه. از هی مثل اینکه یک دانه را تبدیل میکنه به یه درخت، دونه تبدیل به درخت میشه، این میشه ربوبیت تکوینی. همون ربوبیت تشریعی یعنی چی؟ ربوبیت تشریعی این است که به این جسم نقدم حرفی ندارم، من با فکرت، روحت، ارادت، اختیارت، تربیتت دارم کار. این بحث رب العالمین، سوال اینه که این رب العالمین مراد ربوبیت تکوینی نیست یا مراد ربوبیت تشریعی است؟ آیا فقط سخن از جسم آدم است یا سخن از روح آدم؟ از این که متعلقش العالمین هست میفهمیم که مباحث انسانی و اجتماعی مدرسه رب العالمین یعنی ربوبیت، ربوبیت اجتماعی، اختیاری انسان ها، تشریعی. حالا ربوبیت تشریعی یعنی چی؟ از اینجا به بعد میگم به درد نمازمون میخوره. معان این است که خدا میخواهد با آن که من خودم آگاهم، میلم دارم، اراده هم دارم، باز میخواد منو چیکار کنه؟ ربوبیت کند. برای این ربوبیت کردنش بشارت میدهد تا من بشارت بده بشه، میترسانم تا من بترسم، موعظه میکنم تا اطاعت بدم، آیات تکوینی میگه تا تفکر کنم، امر میکنه تا امتثال کنم، نهی میکنه اجتناب کنم، وعده و وعید میده. هر کدوم از این کارهای اون برای اینه که این تعامل من و او برقرار شده، اینجوری منو بسازد، اینجوری منو بسازد، میشه رب العالمین. پس رب العالمین در یک حال خلق اساره اساره رب العالمین، ربش ربوبیت تشریعی، اما ابزار آن بشارت و انذار و موعظه و وعد و وعید و امر و نهی و اینجور اموراته خدا به این وسیله هست. حالا اگر من بخواهم عبد تشریعی پروردگار باشم یعنی چی؟ یعنی خدایا تو هر جور با من از انجام من اکثر عمل مناسب رو با تو دارم، تو نصیحتم میکنی من میپذیرم، امرم میکنی امتثال میکنم، نهیم میکنی اینجور. چرا؟ حالا در اینکه جمع بشه که حرفی نیست، چون این اینا بند هست، مهم اینه که تشریعیه رو حذفش نکنیم، تشریعیه رو بر نداریم. این عرض حقیق بود، ولی زایی رب العالمین ثواب را عقاب را میفهمونه. خدا از طریق ثواب و عقاب ماها را مدیریت تربیتی صلوات بر محمد.